أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما القسم الآخر فهو أن يكون حدوث الصفة في المحل موجبا لزوال شيء عنه، فذلك الشيء قد يكون صورة مقدمة كالهوائية إذا حدث توجب زوال المعين المحل، وقد يكون كيفية كما أن حدوث الصباح يوجب الزوال البياض، وقد يكون كمية وشكلا فالكل واضح، وبالجملة عبارت رو اینجا اسلام فرمایی بگه وبالجملة فمن حکم هذا القسم صحت الانعکاس، لأن المادة إذا انقلبت من المائية إلى الهوائية صح انقلابها بالعكس مرة أخرى بخلاف القسم الأول، لأن ماهية الشيء لا تنقلب ولا تتبدل. در ابتدای این عنوان قبلی که هدایتون بود فرمود اعلم ان المادة ای الذي يحصل فيه امکان وجود الشيء على قسمين، لان الحامل للامكان اذا حدثت فيه صفتون فحدوثها اما ان يكون موجبا لزوال الشيء كان ثابتا من قبل او لا، این که صفتی حادث بشود برای شی یا نظیر خلع و لبس که اگر این صفت آمد آن صفت قبلی باید رخت برمبندد او لا، یا اینکه اینجور نیست که اگر این صفتی آمد لازمش این نیست که آن صفت قبلی رخت برمبندد. بعد این دو را فرمود و این لم یوجب لهو که اولاس این رو بیان فرمود تا رسیدیم الان اینجا. و اما قسم الاخر یعنی اون قسمی که نظیر خلع و لبس بوده باشه، وقتی صفتی آمد حادث شد موجب می شود که اون قبلی از بین برود. بین این دو قسم فاصله شد که اون عقد و حلفش اومد. حالا رسیدیم به شق اول اون مبحث. و اما القسم الاخر چون فاصله افتاد دوباره بیان میکند و هو ان یکون حدوث الصفته فی المحل موجب لزوال شیء عنه، حدوث صفت در محل ایجاب میکنه زوال شیء رو از اون محل، این که آمده قبلی دیگه نمیتونه باشه. حالا فذلک الشیء این گناهگون ممکنه بوده باشه، فذلک الشیء قد یکون صورتا مقومتا، صورت مقوم اوست کل هواییه اذا حدثت، صورت هواییه وقتی حادث شد این موجب میشه و توجب و زوال المائی عن المحل، چون نمیشه که هم صورت مائی داشته باشه هم صورت هوایی. صورت مائی وقتی حادث شد صورت هوایی رو زائد میشه و همینطور برش. وقد یکون کیفیت انگاهی اون شی کیفیت از صورت مقبل نیست، کما ان حدوث از سواد یوجب و زوال البیاض. خب وقتی سواد و سیاهی حادث شد این موجب می شود که بیاض ظاهر بشه. و قد یکون کمیتا و شکلا که اینا دیگه بر کل و باز و بالجمله. خلاصه مطلب این که اینجا عبارت نصفه ها طوریست که چالش ایجاد کرده و مثل مرحوم حکیم سبزواری هم به زحمت افتادن در رفع این چالش، اما عبارت اونجوری که تصحیح از استاده اینه: فمن حکم هذا القسم، این قسمی که الان خوندیم که وقتی صفتی در محل حادث شد ایجاب میکند زوال صفت قبلی را، فمن حکم هذا القسم، از احکام این قسم این است که فمن حکم هذا القسم صحة الانعکاس. انعکاس صحیح در اینجا یعنی این صفتی بود، صفتی دیگر، مثلا اون مثالی که ایشون فرمود در اون قسم اولش آب بود، بعد این صورت مایه زائل شد به خاطر اینکه حدوث صورت هوایی آمد، الان حدوث صفت هوایی است، مایه رفته، انعکاس صحیح که دوباره باز اون صورت بیاد، یعنی صورت مایی بیاد و صورت هوایی بره. پس از جمله احکام این قسم صحت انعکاس است، برای اینکه لأن الماده اذا انقلبت من المائیه الى الهوائیه صح انقلاب قابل اک مره اخرى، ماده وقتی منقلب شد از مائیه به هوائیه صحیح است انقلاب او به اک مره اخرى، دوباره باز اون هوایی تبدیل به آبی و آبی برده، به خلاف قسم اول. در قسم اول اینجور نبود، اونجا انعکاس صحیح نبود. لأن ماهیت الشیء لا تنقلب و لا تتبدل، که اونجا اصرار داشتن به این که یستحیل ان ینتقل از اون وضعی که بود. فخرج مما بینا، پس اونچه که در اینجا گفتیم این شد: ان کل ما کان من القسم الاول، هر چیزی که از قسم اول بوده باشد، فان انقلاب فيه ممتنع، هر کدوم که قسم از قسم اول بود، یعنی اگر صفتی عارض محلی شد لازمه حدوث این صفت زوال صفت دیگری نیست، اینا میتونن با هم جمع بشن، در اونجا انقلاب در اون ممتنع است. حالا اونطور که میفرماد در مثالی که قبلا زد، فرمود سوی که در حال حرکت است به سوی مرد شدن، حالا که مرد شده دیگه محال است دوباره برگرده باز سبیلشه. این در قسم اول. اما در قسم دوم: و کل ما کان من القسم الثانی فان الانقلاب فیه واجب. اینجا دیگه انقلاب واجب میشه. چرا در این صورت انقلاب واجب است؟ نظر شریفتون هست این که گفتیم این صورت ها عوض میشه، گفتیم در کون و فساد اینجوریست که از او تعبیر کردن به خلع و لبس، این در کون و فساد تعبیر آقایون فلاسفه. الان چرا در اینجا انقلاب فرماد واجب است؟ برای اینکه لعن کل کائن فاسد، این قاعده رو قبلا خوندیم، الان عبارت کتاب اینجا نیست، بلکه این قاعده کل رو خوندیم، یه قاعده قبلا به ما یاد دادن اینجا در اشارات جای دیگه، و آن این بود که کل کائن فاسد الا ان یکون فی الکائن امر موجود غیر الکائن. این یعنی کلی بر اساس همون کون و فساد در عالم مادون فلک قمر گفتن هر کائنی فاسده، کل کائن فاسد، چون این در مقابل اون حرفی کل مجردن ابدیون، هر مجردی ابدی، اما هر کائن فاسد است. هر کائن که ترکیبی در او ایجاد شده باشه، این ترکیب بالاخره مضمون میشه. کل کائن فاسد، این اصل کلی، ولی این قید را فرمودن الا ان یکون فل کائن امر موجودان غیر کائن، مگر اینکه بوده باشد در اون کائن امر موجودی که اون کائن نیست. مثلا در باره بدن انسان که از کائناته، این بدن فاسد میشه، بله ممکنه در این کائن چیزی بوده باشد، یه امر موجودی که اون یه غیر کائنه، نفس مثلا نسبت به بدن. پس این که فرمود و کل ما کان من القسم الثانی فان الانقلاب فیه واجبون لان کل کائن فاسد، چون کائن فاسد. این فرمایش ایشون اینجا درباره این دو قسم که در ابتدای هدایه فرمود که علم ان الماده على قسمین، حالا صفت برای عارض بشه موجب زوال صفت قبلی میشه یا نمیشه، شد دو قسم. و اون عبارت را حالا باز دوباره دارم تکرار عرض میکنم که در مطالعه میکنه خیلی چالش ایجاد بکنه آدم وقتش گرفته بشه، این عبارت حتما اصلاح بشه که فرمود و به جملته فمن حکم هذا القسم صحت الانعکاس لان الماده کذا. عکس
منظورش عرض شدن صورته،
عرض کردیم انعکاس یعنی اینکه صورت مایی الان داره، بعد صورت هوایی حادث میشه، صورت مایی ظاهر میشه. در اینجا انعکاس جایزه که باز دوباره این صورت مایی که اول بود ظاهر شد دوباره بیاد، صورت هوایی رفت برگرده. حالا اینجا یک اشکالی مطرح شده در اینجا، بفرماد شما الان منحصر کردید، گفتید که صفتی که برای یک محل عارض میشه یا اینجور یا اینجور، ما یه موردی داریم که نهی نسنمان این حصل شما الان اینجا شکنه است. ولقائل ان یقول هذا الحصر باطل، برای اینکه موردی که داریم ما نه این است و نه آن. کجا؟ فان تکون الکائنات من العناصر ليس من القسم الاول. خب این کائناتی که از عناصرن، عناصر همون مفرض عناصر اربعه قدما، کائناتی که از اون تکون پیدا میکنن، بفرماد این کائنات تکون یافته لیس من القسم الاول، از قسم اول نیست، یعنی انعکاس صحیح نیست، قسم اول هم بود که انعکاس در اون صحیح نیست. چرا از قسم اول نیست؟ لأن هذا القسم یمتنع الانعکاس بود، چون قسم اول گفتیم انعکاسش در اونجا محال است، نمیشه. این شی که صورتی را پذیرفته، صورتهای قبلی را هم داره، صفتهای قبلی را داره، این نظیر همان لبس و بعد لبس، نه خلع و لبس، این همه این کمالات را در خودش داره. این که بخواد کمال اول او بوده، کمال ثانی رو کسب کرده، بعد دوباره بخواد برگرده حالت اول، این سیر قهرایی در کمالات راه نداره. مانند اون بفرماد تکون کائنات از عناصر از قسم اول نیست، برای اینکه قسم اول انعکاس ممتنع بود. و حال اون که وهاهنا، یعنی در تکون کائنات، وهاهنا یجوز الانعکاس، اینجا انعکاس جایز، لأن العناصر کما انها تسیر حیوانا و نباتا، این انها نفخ شده نداشته باشید. لأن الاناصر کما انها تسیر و حیوانن و نباتن فهما ایزن یسیران اناصر. اناصر همونطوری که اینها گردیدن اناصر حیوان و نبات، فهما این دوتا ایزن یسیران اناصر، دوباره برگرده اناصر بشید. و لیس ایزن خب این تا اینجا، پس این کائنات از عناصر قسم اول نیست، اینها انعکاسشون در اون قرزه در قسم اول گفتید ممتنه. و لیس ایزن من القسم الثانی، از قسم الثانی هم نمیتونه بوده باشه که فرمودید صفتی وقتی آمد صفت قبلی زائد میشه. و لیس ایزن من القسم الثانی فإن من شأن هذا القسم، از شأن قسم ثانی این بود که ان یکون الوصف و تاریو، باز اینجا وصف افتاده نداشته باشه مثل ما، ان یکون الوصف و تاریو مزیلن لوصف کان موجودن. عبارت رو اینجور گرد کردیم هماهنگ با همون عبارت مباحث مشرقیه است. از شأن این قسم ثانی این است که ان یکونه الوصف و تاریو، اون وصفی که عارض شده، این وصف مزیلن لوصف که کان موجودن قبلا بود، این اون رو از بین میبره مزیل اوست. و حال اون که و هذا لیسه کذالک، حاضر یعنی کائنات اینجور نیست، در کائنات اینجور نیست وقتی یه بستی عارض او شد بستی قبلی از بین بره. از لیسه حدوث ها، حدوث این کائنات سببا لزبال وصف که یزاد دوها، که مزاد او بوده باشه. خب پس ما این کائنات تکبن یفته را از عناصر را یافتیم که نه از قسم اول از مشخصات او را داره نه از قسم ثانی. پس این حصل شما باطل نیست، این حصل شما باطل نیست. مرحوم صدر المتعلیم در جواب می فرماید فل جواب به این که ان العنصر المفرد غیر مستعد لقبول صورت الحیوانیه، مثلا عنصر مفرد در اینجا مراد از مفرد یعنی بسیط، عنصر مفرد مثلا ماء بسیط، نار بسیط، عنصر بسیط غیر مستعد لقبول صورت حیوانیه، چون فقط آب تنها، فقط هوای تنها، فقط خاک تنهای بسیط این که استعداد قبول صورت حیوانی را نداره. زمانی اینها صورت میپذیرند که این عناصر با هم ترکیب شده باشند، امتزاج پیدا کرده باشند و مزاج حاصل شده باشه. پس بنابراین ان العنصر المفرد غیر مستعد لقبول صورت حیوانی مثلا، بل لا يحصل ذلك الاستعداد، اون استعداد حاصل نمیشه برای این عناصر الا عند حدوث کیفیت مزاجیه، تا اون کیفیت مزاجی برای او تشکیل بشه. و در نمط دوم اشارات نظر شریفتون هست، اونجا خوندیم که مزاج آن است که تفاعل صورت گیرد و تفاعل فعل و انفعال است. هر یکی از کثراتی که با هم آمیخته شدن، این عناصری که با هم ترکیب شدن، بعد از ترکیبشون امتزاج پیدا میکنند، چون امتزاج که بعد از ترکیب به تعبیر عرفی میگن قاطی شدن با هم، صرف قاطی شدن کافی نیست. بعد از اون که امتزاج حاصل شد، اینها طوریست که فعلیتشان را به دیگری میدهند و فعلیت دیگری را میگیرند. اینها میدهند به لحاظ صورت، میگیرند به لحاظ ماده. هر یکیشون این چنین است، چون این عناصر بسیط هر کدام یک حدت خاصی دارد که از او تعبیر میکنم به سولت باسین. سولت باسین یعنی اون حدت، اون شدت.
سولت یا سولت؟
سولت، اون سولت باسین که همون حدت و شدت هست. این عناصر تنهایی، عناصر بسیط دارای یک شدت و حدت خاصی. اینا وقتی با هم شدن، فعلیت ها را به هم دیگه دادند، خب این اون سهولت و شدتشون کم میشه، یعنی یک اعتدالی در بین اینها به وجود میاد و مزاج زمانی تشکیل میشه. مزاج یه امر جدیده، یه پدیده جدیده، یه قوه جدیده در اینها به وجود میاد حاصل این. حالا در مثالهای عرفی این که مثلا فرمودن کسی بیان مقداری گوشت، مقداری آب، مقداری نخود، مقداری سیب زمینی اینا رو با هم کنه توی ظرفی، خب این زور براش آب و گوشت نمیشه که، هیچی داخرم براش آب و گوشت نمیشه. اینها باید این امتزاج مزاجی حاصل کنن. وقتی گرما به اینها داد، اون شدت و حدت خاصیت هر کدوم، اینا فعلیت هاشون رو به هم دیگه میدن، بعد یک چیزی، یک خاصیتی ایجاد میشه که هیچ کدوم از اونا به تنهایی نداشتن و اون همون آب و گوشت خوشمزه ایست که هست یا اگر باشه. منتها دیگه با این اوضاع احوال فعلی و حالا نه فقط از جهت گرونی، اینا در یک جایی بودیم حرف شد، مالدار بودن اینا افرادی صحبت میکردن، میگفتن که این گوشت ها رو که وقتی گوسفند کشته میشه، زر میشه، این گوشت وقتی قطعه قطعه شد بعد از یک ساعت رنگ عوض میکنه، علتش رو گفتم. میگفتن علتش اینه که این گوش سالم نیست، سلامتش هم صرفا از جهت بهداشتی نیست. گفتن کیه مگه؟ حالا گفتن حالا بعضی جا هست، میگفتن اصلا بهداشت دستور داده. و آن اینه که یکی از چیزهایی که این گوسفندهای بی‌زبان را زود چاق میکنه، اون کوت مرغ هاست. این کود مرغ ها رو میبرن یک حرارتی بهش مثلا میدن، بعد این رو تو غذای گوسفندا قاطیش میکنن و زود چاق میشن. و این که زود رنگی گوش عوض میشه خاطر اون مواد غذایی است، و تازه همون مواد غذایی کذایی رو چقدر پول میدن میرن میگیرن، یعنی میبرن این کارخونه ها رو یه بخاری بشون چی میدن میگن در دوکونه شد باید میدیدیم. به هر تقدیر پس مزاج باید حاصل بشه بر اثر این امتزاج، اون سهولت ها از بین بره، شدت ها کم بشه، بعد این مزاج است که قبول کیفیت میکنه، قبول صورت میکنه، نه اون عنصر تنها. بل لا یحصل ذلک الاستعداد الا عند حدوث کیفیت مزاجیت و هیه. این کیفیت مزاجی مزیلتون لل کیفیات صرفت القویه، بله اون کیفیات صرفه، اون کیفیتی که اون عناصر بسیط داشتن، این قید قویه همون سهولت و شدت و حدتشون رو مخاطب فرماد. این کیفیت مزاجی مزیل اون کیفیات صرفه قوی است. الان وقتی مزاج شدن یه اعتدالی پیدا کردن، فیکون نسبت المزاجیه الی صرفه من قبیل القسم الذي يكون بالاستعاله. پس بنابراین نسبت مزاجیه با اون صرفه قبلی که این آمده و را زائل کرده، این نسبتشون از قبیل همون قسم اول است که اینها استعاله ایجاد میشه. فلا جرم یسته و فیه الانعکاس، بله در اینجا انعکاس سریست که حالا اینها عناصر ترکیب شدن، مزاج حاصل شده و نه در شریفتون بوده باشه. تو بحث اشارات یکی از جایی که ابن سینا مصر بود برای اثبات مفارقات در بحث مزاج بود که این مزاج یکی رو میخواد بالترش باشه، یه امر مفارقی، یه امر مجردی ما برای طبیعی باید نگهدار این مزاج باشه. تا زمانی که اون مفارق از ماده، اون امر مجرد این مزاج را نگهداری می کند، این مزاج در جای خودش است. همین که او را رها کرد اینجا متلاشی میشه که مزاج بدن انسان نگهدارش نفسه. تا زمانی که نفس این مزاج را نگهداری می کند، این مزاج هست و با کیفیات و با عوالم عجیب و غریبش. همین که ندا در آمد ناگهان خواجه بمرد، دیگه حالا این مزاج دیگه خیلی طول نمی کشه که هوای گرم باشه، یک ساعت هم طول نمی کشه. این فساد بدن یعنی چی؟ یعنی این عناصر دارن متلاشی میشه. متلاشی شدن و لاشی شدن به این معنا که هر یک از این عناصر به اصل خود حالا در این مثلا بدن انسان این عناصر تشکیل دهنده خب بعضی قابل فهمه، اما در بعضی خیلی مشکله. مثلا میگن مزاج آدم که از این عناصر چهارگانه تشکیل شده، خب از عنصر خاک هست که میبینیم ماشاءالله، عنصر آب هست اونم میبینیم، عنصر هوا هست اونم که هوای گوناگون، اما عنصر آتش در این پیکره انسان این از کجا آمده، چطور شده؟ بعد آمدن یه اسم گفتن که مثلا آدم بگه خب زود از کنارش رد بشه. گفتن این آتشی که در درون انسان است از جمله اجزای ترکیب انسان، این اون نار الله است. خب لقائل ان یکون که اونم ما الله چیه؟ اونم نار الله، این ما الله، اون هوا الله، مگه غیر اینه؟ همه مرد خود است. اما حالا این را دیگه اسم نداشتن چی کار کنن، نفهم نکنه این نار الله چی کار به نداشته باشه. قرار وقتی این مزاج اون اصل مفارق دست تدبیر بر او برداشت، میگیم این متلاشی شده. متلاشی شده یعنی هر یک از این اجزا داره ازم جدا میشه، میسه اصل خودشون. پس انعکاس در اینجا باز دوباره اینها برگردن به یک مزاج دیگه ممکن.
پس دیگه فعلیت ها رو کنار هم هر کدوم از اینا فعلیتشون رو به دیگر این دهی در شیمی میگن که عناصر پیش هم که قرار بگیره و غیر قابل واکنش باشن، به فرض تبادل الکترونی میشه بار منفی و مثبت، این میرسونش به یک درجه متعادلی که دیگه اون دیگه الکترون نمیبیان نمیگیره. خب همین این تعادل باعث
نه اصل مفارق را بله، فرق علم دینی و علم غیر دینی همینه. علم دینی نه علمی توضع کنده میشه، در همون جایی که بحث تخصصی فیزیکم هست اونجا یک فیزیکدان الهی میگوید این که میگوییم این فعل و انفعالات که صورت میگیره، این نیست که به ماده علت فاعلی را همونجا میبینه بود. یک دست مفارقه که داره این علت و این فعل و انفعالات رو در اون صورت میده. ماده از اون جهت که ماده است شعوری نداره که این فعلهای کذایی از صادر بشه و اون حرف دیگه. خب حالا این فرمایش ایشون تا اینجا و یه مزیلتون کفیات صرفت و قضیه و یکون و نسبت و مزاجیه الى صرفه من قبیله که خوندیم فلا جرم یسته و فعله نکن و ازا حسن المزاج، وقت مزاج حاصل شد کان قبول و صورت حیوانیه استکمال لذالک المزاج، از این جهت قبول صورت حیوانی برای او برای این مزاج میشه استکمال. و هوا مثل سبی ازا سار رجلن فلاگرم از اون جهت فلاگرم یتحرک و الیه به تب، یعنی این به سوی اون به تب داره حرکت میکنه و اون کمالستانیشو به دست میاره. ولایتحرک و انو البته دیگه از او که بر نمیگرده، به سوی او داره میره. فا این الهیوانیت لا تدرک و قد تو حتی تسیر مجرد مزاجن کما لایت حرک و رجل حتی یسیر و سبیین و جنینن. فا ازن قد حصل فی تکون الهیوان مجموع القسمین المذکور. پس هر دوی این در این مثالی که شما آوردید هست، شما گفتید نه این است و نه اون، ما میگیم همین است و همون.
استاد در جنین های منجمون حافظ مزار چیه؟
بله؟
در جنین های منجمون الان کسایی که وقتی باروری در درون رحمش انجام بشه از دو طرف نطفه میگیرن تلقیم میکنن، ممکن مثلا یه باروری باش انجام بشه، بعد برای این که تکرار نشه تو
مجرد
کنم 3 سال 4 سال 5 سال بعد برای بازاری بعدی استفاده
میکنم.
اینجا حافظ چی؟
بله اینجا نظر این که فرض کنید حالا شاید علفی شده الان هم هست، یا وقتی اینکه قلب کسی رو از اون میگیرن نشونم که میگن به ما شده این رو منجمد میکنن بعد برای پیوند، این وقتی جدا شد تبدیل شد به جمع، منتها یه جمادی که از نظر فیزیکی استعداد پیوند در او هست، وقتی پیوند دادن نفسی که به او پیوند دادن او رو تعبیر میگیم، این در تحت تدبیر نفسی قرار میگیره. الان شده مانند هسته زردالویی که الان هستی گوشه، یعنی استعداد این را داره، از نظر فیزیکی هم توریست که میشه این رو پیوند داد، اگر فاسد بشه بده هیچ، اگر فاسد نشه اون نفسی که بدن اون رو میگیره. حالا این جنین هم همینطور،
اگر یه موقع علم جایی برسه که شرایط به کامل در هم در فضای آزمایشگاهی
بله
فراهم میشه که این جنین هم جنون در اونجا تکامل پیدا کنه،
بله این جنین اگر تا زمانی است که خودش استقلال پیدا کرده، استقلال معنی از نظر بدنی به حدی رسیده که رو بهش تعلق بگیره، خب این روی که بهش تعلق گرفت حافظ رو تو کارش انجام میده، قبل از این بوده باشه نیاز به اون روی مادر داره که اون رو داره میپرورونه. حالا شما بفرمایید یک جنینی که منجمد شده بعد خودش بخواد باشه، این یا باید یعنی در حالی که هنوز به حدی نرسه رو به تعلق بگیره، این رو شما حالا اگر یه جایی برسه بگیم که در یک فضایی آماده شده، اونجا این است که در تحت نفسی الان نیست، اونجا تعلق گرفته، این نظیر اون تخمار های ستو کارخانه اینجوری دارم شنیدوریه فضا آماده است، جنین مادر چی کار میکنه؟ جنین مادر فضا را آماده میکنه این به یه رشدی برسه تا رو از ماورای طبیعت رو تعلق بگیره. اگر که این فرض در باره تحقق پیدا کرد، اون دستگاه زمینه را آماده میکنه که علت قابلی این فراهم بشه تا رو بهش تعلق بگیره. حالا اگر که این چیزی که باشه هنوز که نشه، خب و این خود بحث خیلی هم پیچیده‌ای داره و هم بحث فقهیش، بحث طبیش، بحث فلسفیش، همه اینا هست و محضوری هم در این جهات نیست. فلا یکون و خارجن انهما، که این مثالی که لقای لغند یکون فرمودی گفتیم نه این است و نه آن، پس گفتیم که از هر دوی اینا فلا یکون و خارجن انهما، خارج از این دو قسم کذایی نیست. همین هدایه، این هدایه خیلی با برکت بوده تا برسیم به حکمت مشربیه، در همین هدایه که ایشون فرمود اعلم ان الماده علا قسمه، یعنی یک تقسیمی برای ماده اینجا فرمود، به تقسیم بوده که ماده از این جهت ماده گفتیم یعنی همون محل، این دو قسمه یا اینجوریست یا اینجوری. حالا اینجا هم دیدم کتابای شما همتون هم تکیه عدد استادم اونای دیگه اینجا باز دوباره به همون روال خاص خودشون تایپ شده. اینجا ما عنوان داریم قسمتون ثانیتون للماده، این قسمتون ثانیتون للماده تیتر عنوان ان الحامل للصورت میاد مطلب اصل قرار میگیره، که اینکه در سر درس عدد استاد این نکته رو اشاره فرموده اما در تصدیق کتاب واقعا اعمال نکردن. حالا قسمتون ثانیتون للماده، قسمت اول برای این ماده و محل این بود که خوندیم. الان یه تقسیم دیگریست برای ادامه همون مطلب، منطقه این قسمتون ثانیتون للماده عنوان و تیتره. حالا این مطلب میمونه برای فردا انشاءالله. اون مطلبی رو که دیروز بود دارن اشاره شد درباره به مناسبت هر پیش آمد که حالا فارغ التحصیلی حوزه و حالا نظیر اون سیب خام بودن و خارج شدن از حوزه و اینها، این نکته رو فقط اشارتاً به اون فرض انشایتون زمینه بفرمایید که ما اگر بفهمیم کجاییم و چه کار میکنیم و چی میکنیم و علم چیست و حقیقت علم چیست، خیلی از مشکلات ما برطرف میشه. خیلی وقت هاست ما ها مثلا میخواییم این مقدار درس کندیم کافیست دیگه، برای این مقدار درس کندیم بشه شبکه و طور تامین معیشت ما. خب این مقدار درس کندیم دیگه ما را دیگه کاری جایی زندگیمون رو تامین کنیم. خب ما این مقدار درس رو کندیم بس برای تامین معیشت ما بودیم، باید به ما بگن که خیلی ضرر کرد، چون اگه شما مقدار وقت رو میرد به جای دیگه صرف میکردید زندگیتون خیلی به راحت تر از این ها تغییر میشد. نیاز نبود این همه جون بکنید 10 سال 15 سال بعد تازه برید دیگه حالا پس بریم تامین معیشت به وسیله این علمی که کسب کردید. اما اگر کسی باورش آمد که حقیقت علم نور است و دیروز در فرمون تشنگی علم و اشتهای علم و علم را برای علم برای آگاهی انسان خودش با یعنی با تحصیل علم اشتداد وجودی پیدا کند، درون خودش را اون سعه وجودی خودش را بیابد و ببیند هر روز نسبت به روز دیگر داره اشتداد وجودی پیدا میکنه، نورانیت پیدا میکنه، این نورانیت این تحصیل گذاری میتونه در خودش تأثیر گذار باشه، پیرامون خودش تأثیر گذار باشه، مانند این ها، این آثار علم است. میبینه سال قبل تا الان، حالا که آخر سال داره میشه نسبت به سال قبل، خب میبینه چقدر تأثیر داشته، چقدر تغییر کرده، اشتداد وجودیش در اعمالش، در سکناتش، در نیادش، در تقرب به خداش. خب این معلومه که این علمی که نور است در او ایجاد کرد. اگر خدایی نکرده تأثیری نداشت و خدایی نکرده تأثیر به عکس برای او داشت، خب این معلومه که گرفتار اسیر مفاهیم بوده، تمام سعیش طواف حول مفاهیم بوده. مفاهیم هم که نورانیتی نداره، نور نیست، اون علم هم که نور. اگر دید بعد از 10-15 سال درس خوندن، اون روزی که اولی که آمد طلبه شد این نورانیت بیشتری در او احساس می شد تا الان خدایی نکرده، خب این 10-15 سال با مفاهیم سر و کار داشته. مفاهیم فرق نمی کنه، مفاهیم در باره تفسیر باشه، عرفان باشه، فلسفه باشه، ادبیات باشه یا فیزیک و شیمی و طب و چیز دیگه باشه، هیچ فرق نمی کنه. مفهوم عرفان تقدسی نداره، اون که تقدس داره عرفان است، معرفت است، توحید است. اگر انسان در این جاده صراط مستقیم قرار گرفت و نورانیت علم را دریافت، دیگه قصه نخوره که بگه خب پس چی میشه. سرمایه علم، نورانیت علم چیزیست که هم دنیای انسان را تأمین میکنه هم آخرت انسان را تأمین میکنه. لذا در یک چنین مواقعی به یک چنین انسانی که گفته میشود که انسان تو به نور نگاه کن، انسان تو به نور نگاه کن، سایه ها پشت سرت خواهند، این چه که ما دلهره داریم، حالا تأمین زندگی و نمیدونم جایگاه اجتماعی و اینها، همه سایه ها. ای انسان تو به نور نگاه کن، سایه ها پشت سرت خواهند بود، اون هستن هم. اما اگر انسان دنبال اون سایه بود، سایه قرار نداره، به دست کسی هم نمیاد. یک عمر میدوه، سرانجام حکایتش میشود الذين كفروا اعمالهم كالسراب بقيه يعصبه الظمآن ماء. این بیچاره تشنه فکر میکرد که خبری. اگر انسان نورانیت علم را باورش آمد و فهمید که علم نور است، در انسان سعی وجودی میده، علم را برای علم، آگاهی را برای آگاهی، اصلا کاری نداره از این جهت که اینی که میخواد یاد بگیره به کسی بده بنویسه، اصلا کاری جد نداره، میخواد بفهمه، تشنه فهمیدنه. خب البته آدم یادداشت داره، مینویسه، میگه، درس میگه، سخنرانی میکنه، اینا هم هست، اما اینا که هدف برای کسب علمش نیست، اینا برکاتش، اون میخواد بفهمه. اگر این فهمیدن، این علم برای اون نورانیتش را نشون داد، اونگاه به اون وقتی این جمله را گفتن میره تو حیمان خودش که این انسان تو به نور نگاه کن، سایه ها پشت سرت خواهد. و خلال الله